با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم بخش ششم که چند صفحه شما خوندم، اجازه بدین ادامه بدم.
در خدمتتون.
گوشه آسمان برق زد، باز غرش طوفان از سمت کوه ها بلند شد. گفتم چرا بدبخت بیچاره؟ گفت هیچی، چیزهایی توی سینه‌اش بود، نمیخواست همه چیز را بگوید. گفتم یه نکته برای من تاریک مونده، اینکه حرف دیشب شهروز چطور همه اینها رو اینجوری از بنیاد تکون داده و آشفته کرده. پرسید کدوم حرف؟ گفتم اینکه گفت این خون برادر منه که شماها تقاص پس میدین. سرش را پایین آورد، گفت برای خود منم اسرارآمیزه. از شیشه ماشین به بیرون نگاه کرد. گفتم مقصود دیوونه البته خون برادرش سیاوش بوده، درسته؟ گفت سرش را برگرداند، انداخت پایین. پرسیدم شما نمیدونی چه چیزی بوده؟ گفت نه، نهی تند و اجباری بود اما لابد راست بود. پرسیدم چرا پدر خسرو اینقدر برای خسرو اهمیت داره؟ مدتی ساکت ماند، باز به باران نگاه کرد، گفت سیاوش ایمان در چشم همه یک بت بزرگ بوده، هنوز هم هست. پرسیدم شما هم مثل یک بت دوستش داری؟ گفت منم بت پرست سیاوشم، دایی سیاوش رو زیاد یادم نمیاد اما انقدر درباره‌اش شنیدم که انگار افسانه شده. دستش را گذاشت روی سینه‌اش، انگار سیاوش آنجاست. گفت میدونید ما قهرمانامونو میکشیم. پرسیدم مقصودتون دکتر مصدقه؟ گفت نه. پرسیدم یا سیاوش شاهنامه؟ گفت سیاوش شاهنامه رو پدرش از ایران فراری داد، سیاوش ما خودش خانه پدرش رو با قهر و عصیان ترک کرد. پرسیدم مگه سیاوش شما قهرم می کرده؟ گفت ما همه با هم یا با یکی قهر می کنیم. ابروهای خیلی نازکی داشت که به چشمهای زرد رنگش حالت عروسکی قشنگی میداد. پرسیدم خب داستان سیاوش شاهنامه چی بوده؟ خندید، فهمید به طور کلی سر به سرش میگذارم. گفت سیاوش پسر کیکاووس بوده، سودابه زن دوم کیکاووس عاشق سیاوش میشه اما چون سیاوش پاک نمیخواد هیچ کاری با اون بکنه، کیکاووس رو علیه پسرش میدونید دیگه تحریک میکنه. گفتم پس همش تقصیر سودابه بوده. خندید، آره. گفتم بعد چی؟ گفت نمیدونم، بعد انگار مجبورش میکنن برای آزمایش بیگناهی از آتیش رد بشه. گفتم که میشه؟ گفت البته. گفتم بعدم میره انگار با دختر افراسیاب ازدواج میکنه که دختر عموش هم نبوده. گفت نه. پرسیدم گرسیوز کی بوده؟ گفت گرسیوز برادر افراسیاب بوده که میاد تحریک میکنه و افراسیاب میده سیاوشو میکشن. گفتم همیشه یه برادر پدر سوخته هم هست که میاد تحریک میکنه. بعد گفتم اما برگردیم سراغ سیاوش خودمون. سیاوش ایمان باید پیش از این که شما به دنیا آمده باشی مرده باشه. گفت سیاوش سال بعد از تولد من، یعنی سال آخرهای زمان مصدق میمیره، سالی که فرخ رفته بود باغ کرج با سیاوش زندگی میکرد. گفتم غیر عادی نیست که فرخ و سیاوش که خواهرزاده و دایی ناتنی بودن باید ازدواج کنن؟ باز از شیشه پیکان به بیرون به باران نگاه کرد، بعد گفت در خانواده های ما هیچ چیز غیر عادی نیست. وانگهی شنیدم آنها شرعی و عرفی به هم می رسیدند، رسماً عقد کردند، توی کرج عقد کردند. یعنی فرخ عاشق و دیوانه سیاوش بوده، از خونه فرار میکنه. اون سال پدر و مادر من هم، یعنی مامی و بابی هم، با هم اختلاف و قهر و دعوا داشتن. فرخ میره پیش سیاوش، سیاوش عقدش میکنه، نگهش میداره. من اون سال توی شکم مادرم تشریف داشتم. خلاصه باغ کرج باغ بهشت و باغ ارم سیاوش و فرخ میشه. گفتم باغ ارم و آدم و حوا. گفت آره باغ آدم و حوا، منتها آدم و حوا اول عشق ورزیدند بعد از باغ ارم رانده شدند، اما سیاوش و فرخ اول رانده شدند بعد به باغ کرج آمدند. گفتم و بعد سکس داشتند. خندید. نه. گفتم زمنم آدم هم توی رودخونه باغ بهشت خفه نشد. گفت نه، آدم به رودخونه زندگی پیوست. گفتم و سیاوش به رودخونه مرگ. بعد پرسیدم سیاوش راستی چطوری مرده؟ خودکشی کرده یا تصادف بوده؟ گفت شنیدم غرق میشه. گفتم مرد 22 ساله توی رودخونه فسقلی غرق میشه؟ پس تارزان نبوده. باز سرش را از من برگرداند، دوست نداشت حتی کلمه‌ای به شوخی در مورد سیاوش پاک گفته شود. گفت نمیدونم، یه چیزهایی بوده. پرسیدم چه چیزهایی بوده؟ گفت نمیدونم، شنیدم که خانواده دکتر ایمان و همین سرهنگ دیوان لقا که آن روزها باهاشون رابطه داشته نگذاشتند، یعنی نگذاشتند که کلانتری و ژاندارمری قضیه رو زیاد تحقیق کنن یا خبرش در روزنامه ها چاپ بشه. آقای بزرگ اون روزها سناتور بوده، خرش میرفته. گفتم پس یه چیزهایی واقعا بوده. گفت من راستشو واقعا نمیدونم، من انقدر دروغ و درویی و حقه از همشون شنیدم که نمیخوام سر به تن هیچ کدومشون باشه. برگشتم چشمایش را نگاه کردم. گفت من بدم نمیاد خودم هم یه خورده توی رودخونه مرگ آبتنی کنم. گفتم نه، خودم هم حالا یک جای کلم خیال و نیتی داشتم که پیشنهاد کنم و متقاعدش کنم برویم گوشه‌ای قهوه یا چیز دیگری بزنیم و درباره آدم و حوا مناظره کنیم، اما متاسفانه موقعش نبود. زدیم طرف خیابان بهار و من گذاشتم او برای من کم کم تعریف کند که با مادرش و خواهرش ژاله که یک جا توی اداره‌ای یا شرکتی کار می‌کرد زندگی می‌کند. اسم خودش ژیلا بود. خودش کاری نداشت، ادعای جاه و هیچی نداشت. توی خانه لنگر انداخته بود، کتاب می‌خواند، تلویزیون تماشا می‌کرد. می‌گفت گاهی نقاشی می‌کند و پاره می‌کند و می‌ریزد توی آشغالدونی. معاش زندگی مادرش بیشتر با ارثی که از آقای بزرگ به او رسیده بود می‌گذشت. پدرش احمد وفا از آنها جدا بود، جایی در تهران کار می‌کرد، انگار با زن دیگری زندگی می‌کرد. وضعش درست نبود، معلوم نبود. اما ویلای وفا خوب بود، تمام دنیا را ول کرده بود و همه چیز را مسخره می کرد. اول از همه خودش و ایل و تبار خودش را. و هر روز نیست که آدم به موجود ابوالبشری بر می خورد که خودش را از خودپرستی ها و بیهودگی های این دنیا رها کرده باشد. ولی یک چیز را آن روز نمی فهمیدم، این که چرا از ایمان ها بدش می آمد، گرچه بعدها فهمیدم. در عرض چند روز آینده که آنها را بیشتر شناختم فهمیدم. آدم های خانواده های ایمان و وفا و کوهگرد و وابستگان این خاصیت را داشتند که باید مدام از یک چیزی در این دنیا بدشان بیاید، نفرت داشته باشند. بی عشق می توانستند زندگی کنند و می کردند، ولی بی قهر و نفرت زیستن برایشان محال بود و این لابد آن چیزی بود که دیشب عروسی خسرو و ثریا را به هم ریخته بود و این لابد همان چیزی بود که سیاوش را کشته بود. بخش هفتم. مادر ژیلا، خانم لیلی ایمان، بیوه طلاق گرفته احمد وفا، در آپارتمان زهوار در رفته‌ای در یک ساختمان زهوار در رفته نیمچه قدیمی ته یک کوچه قدیمی خیابان بهار زندگی می کرد. ساختمان‌های کوچه از آجر بهمنی کهنه با بتن بیرنگ رو بود که روزهای نوبودنشان را مدت‌ها پیش پشت سر گذاشته بودند، پشت سال‌های اواخر رضا شاه. من ماشین را جایی سر کوچه جلوی یک معاملات ملکی پارک کردم. آمدیم. لیلی ایمان زن 50-55 ساله‌ای بود، ریزمیزه، عصبی، با پیراهن کرم رنگ نقش بت جقه‌ای و کمی جوانانه، با دامن بلند چیندار که لابد از یکی از دخترهایش به او رسیده بود، نیمدار ولی تمیز. صورت او سفید و کمی باد کرده بود، با آثار زیبایی مادر اروپایی و پدر شیرازی. موهایش زبر و پرپشت بود به رنگ خرمخارک و هنوز قشنگ. چشمانش مضطر و بی‌آرامش، شبیه چشمهای ژیلا بود اما قهوه‌ای رنگ. روسری حریر طلایی رنگی پشت موهاش بسته بود که به گوشواره‌های زمردش می آمد. تک و توک موهای جلوی فرق سر و جلوی گوشهایش سفید شده بود، اما او جسورانه موهای سفید را نگه داشته بود و رنگ نکرده بود. وقتی ما داخل شدیم، کتاب رمانی دستش بود که گذاشت کنار و عینک به چشم داشت که بعد برداشت. آپارتمان کوچک زهوار در رفته و اساس فکرسنی مناعت نفس زن را در لیلی ایمان نکشته بود. حتی بوهای آشپزخانه که از دست و از لباس او می آمد، او را زنی با اصل و گذشته خوب نشان می داد. حتی تنپروری و بیغیدیش هم احتمالاً به خاطر این بود که در گذشته به داشتن کلفت و نوکر عادت داشت. من او را یک بار پیش از این همراه خسرو و ثریا بر حسب تصادف در فروشگاه کوروش دیده بودم. بنابراین لیلی خانم مرا با خوشرویی و تعارف زیاد پذیرفت، دستم را فشرد و تکان داد. وقتی فهمید من در به در دنبال خسرو می‌گردم خوشحال شد. خیلی تعارف کرد، خواهش کرد تشریف بیاورم تو بنشینم. گوشه راهروی بزرگ مربع شکل که به عنوان حال از آن استفاده می شد، روی صندلی های لهستانی چوبی نشستم. ژیلا رفت لابد چای بگذارد. لیلی ایمان پرسید: آقای آریان، حال فرنگیز خانم چطوره؟ هنوز ته لهجه شیرازی داشت. گفتم: بد نیست. گفت: سریا جون چطوره؟ تصدقش برم الهی، چقدر نازه، چقدر خانومه، بمیرم، وای دیشب چه گذشت. گفتم سریا حال نداره، البته سریا و مادرش سخت نگران خسرو هستن، ما امیدواریم برای خسرو اتفاقی نیفتاده باشه و نیفته. لیلی ایمان گریهش گرفت، گفت میدونم دختر جوان بیچاره. بعد گفت اگه دستم به این اوستا معده پدر سوخته بیشرف برسه میگیرم با دستای خودم خفش میکنم. گفتم درباره شنیدم. گفت خاک عالم تو اون کله نفهمش بکنن که توش گچه، گچ. 40 سال پیش خونه شاگرد خونه آقا بود، تازگی ها یعنی از همون بعد از مرگ سیاوش شکمش گوشت نو بالا آورده. اون وقتا برای ما بچه ها للگی میکرد، شبها قصه شاهنامه میخوند. آخه خیر سرش توی دهات بروجن پیش نقال قهوه خونه بزرگ شده بود. ایکبیری اول به خیال خودش عاشق من بود، بعد عاشق دخترم فرخ شد. صدای ژیلا از توی آشپزخانه کوچک بلند شد که مامی. ظاهراً خوش نداشت مادرش بنشیند یکو از سیر تا پیاز گذشته ایل و تبارش را جلوی یک غریبه از راه رسیده بریزد، که لابد کاری بود که خانم لیلی ایمان همیشه می کرد. گفت خب هیچی، اما توی این جریان اخیر، یعنی توی جریان دیشب، مسئله روشنه. اوسا معداغا با فرخ سر پول یک ششدنگ زمین 4000 متری اختلاف داشتند. کار به دادگاه و محاکمه کشید. دادگاه به نفع فرخ رأی داد. اون خاک بر سر دلش از این پر بود. همین و همین. ریشه واقعه دیشب فقط همینه. پرسیدم گفتید اوسا معداغا بعد از مرگ سیاوش به پول و پله رسید؟ گفت اوا آره، زمین خرید. همین 4000 متر زمین کذایی رو هم که سرش دعوا بود، فرخ بابت قرضهایی که سیاوش از اوستا معداغا کرده بود به اسم اوستا معداغا کرد، که بعد پولشو بهش داد. پرسیدم خسرو اینها رو میدونست؟ گفت اوا آره، ما دیشب 100 دفعه بهش گفتیم، همه سعی کردیم متقاعدش کنیم که چیز دیگه ای نیست. پرسیدم دیشب اومد اینجا؟ گفت آره، اول اومد اینجا، هی سوال سوال سوال. گفتم و متقاعد نشد؟ گفت نه. من به طرف آشپزخانه و اثری از آثار ژیلا نگاه کردم، خبری نبود. پرسیدم فکر میکنید حالا خسرو کجا رفته باشه، یا از اینجا کجا رفت؟ گفت نمیدونم. گفتم پس فرمودید رفته دنبال ریشه های واقعی؟ لیلی ایمان ساکت شد، در صورتش حالت مات ساده‌ای نشسته بود، سرش را به این طرف آن طرف تکان داد. پرسید چی؟ چه ریشه های واقعی؟ من سیگاری روشن کردم. گفتم خانم اگر قرار باشه این مسئله خسرو رو بفهمیم و حل کنیم، من فکر میکنم باید مسئله پدر خسرو رو بفهمیم. پدر خسرو چطور شد؟ چطور مرد؟ لیلی ایمان آهی کشید، گفت سیاوش گل خانواده آقا بود، یعنی بعد از اینکه خانم را گرفت سیاوش گل بچه هاش بود، مافوق انسان بود. یعنی چجوری بگم، سیاوش پول براش صفر بود. من این را عرض نمی کنم چون فرخ دختر خود من عاشق شد و با سیاوش ازدواج کرد، و این را عرض نمی کنم چون سیاوش به خاطر فرخ خانه و پول و ثروت پدرش رو ترک کرد و رفت با دختر من روی گلیم با یک دست رخت خواب و یک مشت کتاب زندگی کرد، و این را هم عرض نمی کنم که اگر سیاوش زنده میماند امروز یک شاعر که هیچی، یک زرتشت تازه ایران میشد، بلکه برای این عرض میکنم که سیاوش در میان خانواده‌ای که جز پول و تظاهر و درویی چیزی ندارند، در میان چنین خانواده‌ای ظهور کرد و حرف از حقیقت و از عشق زد. من میدونم اونها چجور آدم هایی هستند. من از 5 سالگی که مادرم رو از این کشور بیرون کردن، 10 سال زیر دست دایه و خانم منور السلطنه بودم و کسی نمیدونه من چه ها کشیدم. پرسیدم آن موقع شما تهران بودید؟ گفت نه، اون موقع آقا کفیل استانداری فارس بود، ما شیراز بودیم. البته اونجا بود که آقا با منور السلطنه ازدواج کرد و مادر منو طلاق داد. مادرم خواهر بزرگترم پرسیلا رو با خودش برد سوئیس. منو چون کوچیک بودم نبرد، بنده ماندم و خانه ایرانی زن بابا. گفتم صحیح. هنوز از ژیلا خبری نبود، شاید چای درست میکرد، شاید نمیخواست بیاید پیش مادرش و من. مادرش گفت القصه، اما من شکایتی از کسی ندارم، والا به قرآن. نمیخوام بگم چطور بعد از اینکه دکتر مرد و خانم و بقیهشون میلیون ها ثروت آقا رو سنبل کردن، بالا کشیدن و فقط 200,000 تومان جلوی من انداختن و از من سند ترک ادعای ارث گرفتند. از سوی آشپزخانه باز صدای ژیلا بلند شد که مامی. لیلی ایمان گفت چشم مادر. ژیلا از آشپزخانه آمد بیرون، با حالت قهر رفت توی یکی از دوتا اتاق، در را پیش کرد. ظاهرا برنامه چای هم منتفی شد، یا فعلا منتفی شد. من به خانم لیلی ایمان گفتم درباره سیاوش حرف می زدیم. لیلی خانم گفت در سال 1331 سیاوش خانه آقا را ترک کرد. من این تاریخ را خوب یادم هست، چون این همون سالیه که من از احمد وفا پدر بچه هام بعد از 17-18 سال زجر جدا می شدم. احمد وفا برادرزاده ناتنی آقا بود. خب گذشته هیچی. اون سال من هنوز این ژیلا رو آبستن بودم که احمد با یک روسپی ریخت رو هم. باز ژیلا از توی اتاقش گفت مامی. من به یادش آوردم سیاوش. لیلی ایمان گفت آره، نزدیک ایام عید سال 1331 بود که سیاوش خانه آقا رو ترک کرد، تنها اومد، رفت توی این باغ کرج که آلونکی هم یه گوشش بود. آخ چه سالی بود، چه روزهایی ما داشتیم. بعد یه سال نشد، خیلی کمتر، که خسرو به دنیا اومد. پرسیدم لیلی خانم سیاوش چرا خونه پدرش رو ترک کرد؟ گفت سیاوش آدم حساس و به تمام معنی بود. پول براش صفر بود و به دنبال معنویت و عشق میگشت. در حقیقت سیاوش خانه آقا رو به خاطر این ترک کرد که اونجا همیشه صحبت از پول و مادیات بود. دانشگاه رو هم ترک کرد، در حقیقت پشت به جامعهش کرد. سیاوش از بچگیش حساس و زیبا بود. من سیاوش رو میفهمیدم، چون منم رنج برده بودم. یادم هست وقتی تازه دنیا اومده بود و من 4-5 سالم بود و توی اون خونه آقا توی شیراز از همه چی محروم بودم، سیاوش بزرگترین نعمتهای من بود. از صبح تا شب می نشستم فقط نگاش می کردم. زن تنهایی بود و درد دل کردنش از تنهایی باز صدای دخترش ژیلا را از اتاق مجاور در آورد که مامی قصه 1001 شب تعریف نکن. و من حالا سایه ریز ژیلا را می دیدم که با قهر عصبی توی اتاق راه می رفت. گاهی جلوی آینه می ایستاد و به خودش بر می رفت. به خودم گفتم چرا نمی آید پیش ما؟ به لیلی ایمان گفتم برگردیم به سال 1131 و کرج و پدر خسرو. چطور شد که او یکو با خواهرزاده ناتنیش ازدواج کرد؟ ماجرای عشقی بود؟ لیلی ایمان آه دیگری کشید. سرش را برگرداند، گفت: اون سال ما هنوز توی همین دوتا اتاق زندگی میکردیم که آقا اینها در نیاوران ببخش. گفت: اون سال ما هنوز توی همین دوتا اتاق زندگی میکردیم و آقا اینها در نیاوران. فرخ اون سال همه رو با اون کارش متعجب کرد. ما هیچ کدوم خبر نداشتیم بین سیاوش و فرخ سر و سری یا راز و رمزی هست. هیچی هم نبود. اصلا اون سال صحبت عروسی فرخ با همین سرهنگ عباس دیوان لقا بود که اون موقع ستوان یک بود. عباس با مادرش همینجا طبقه پایین می‌نشستند. این خونه مال دیوان لقا بود و هست. وسط بگونگوها و گرفتاری‌ها بودیم که یک روز فرخ بی خبر از خونه رفت کرج و یک موقع ما خبردار شدیم که با سیاوش یواشکی عقد کردند. لابد شما از خودتون می‌پرسین چرا فرخ اون سال با دیوان لقا ازدواج نکرد؟ گفتم: والا من فقط میخوام بفهمم پدر خسرو اون سال چطور شده. میخوام راهی پیدا بشه خسرو رو پیدا کنیم. خب چرا با دیوان لقا ازدواج نکرد؟ انگار منتظر بود. گفت: تقصیر باباشون بود. اون سال احمد وفا داشت با من بالاخره به هم میزد، با یه زن دیگه، با یه زن روسپی ریخته بود رو هم. این دفعه جدی ما طلاق و طلاق کشی داشتیم. از یه طرف هم احمد وفا اصلا با خواستگاری ستوان دیوان لقا از فرخ مخالف بود. فرخ خودش که مطلقا سکوت کرده بود، رفته بود توی خودش. بچم همش 14 سالش بود. خودش از ستوان دیوان لقا نمیدونم انگار بدش نمیومد، اما از یه طرف مادر ستوان فاطمه عره بود و از طرف دیگه هم گفت که احمد وفا روی دنده سگ افتاده بود. و از طرف دیگه هم گفتم که احمد وفا روی دنده سگ افتاده بود، مخالفت میکرد، تا اینکه بالاخره فرخ یک و همه رو انگشت به دهن گذاشت، رفت پیش سیاوش و سر و صدای عشق و عاشقی او و سیاوش مثل بمب همه جا ترکید. بقیهش رو هم که میدونید. گفتم: نه والا نمیدونم. گفت: وا. گفتم که رفت کرج، سیاوش عقدش کرد، بعد هم خسرو به دنیا اومد و سیاوش حیوانی تلف شد. پرسیدم: چند وقت بعد از این که سیاوش رفته بود کرج فرخ رفت پیش او؟ گفت: 1-2 ماه. آره، خلاصه بعد تمام دنیا پر شد که اینها سالها بوده با هم رابطه ی لیلی و مجنون داشتند و بدتر میگفتند کارشون به افتضاح کشیده بوده که سیاوش او رو فوری عقد کرد. برای همین هم بود که هر دو از خونه هاشون فرار کردن. خلاصه هر کی یه حرفی میزد. خانم اینها که حتی به سیاوش بیچاره بستند که کلی طلا آلات و پول از اتاق منور السلطنه دزدیده و رفته با کمتر از خودش ازدواج کنه و البته به دختر بیچاره من بستند که 3 ماه آبستن بوده که رفته پیش سیاوش. به هر حال شب عید همون سال خسرو توی بغلشون. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
قربان شما، متشکرم. اجازه بدید بقیه داستان رو دیگه فردا بخونم.
خواهش میکنم.
روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
قربان شما.